ساعت 6:00 است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. به گفتگی رئیس شورای شهر تهران، آلودگی هوا روزانه جان 180 نفر را می‌گیرد. مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش مصاحبه محمد جواد ظریف با برنامه 90 جلوگیری کرد. حسن روحانی وزارت اطلاعات را به رعایت قانون و بی‌طرفی در بررسی صلاحیت‌ها فراخواند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. به گفتگی رئیس شورای شهر تهران، آلودگی هوا روزانه جان 180 نفر را در پایتخت میگیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی چمران روز سه‌شنبه در نشست علنی شورای شهر تهران گفت بر اساس آماری که از منابع مختلف گردآوری شده است، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه از 150 نفر به 180 نفر رسیده است. وی گفت تعطیل کردن مدارس و بستن معادن شن و ماسه برای کاهش آلودگی هوا چاره‌ساز نیست و باید استاندار تهران به میدان بیاید و تدبیری در این خصوص بیاندیشد. کیفیت هوای تهران در 3 روز گذشته موجب تعطیلی مدارس در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه این هفته و برخی تدابیر دیگر شده است. ممانعت مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش مصاحبه عادل فردوسی پور با محمد جواد ظریف واکنش وزارت خارجه را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص گفته است صدا و سیما به خاطر این اقدام غیر مسئولانه به افکار عمومی باید پاسخ دهد. دوشنبه شب عادل فردوسی پور در ویژه برنامه 90 به مناسبت شب یلدا اعلام کرد مصاحبه ورزشی این برنامه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه به تشخیص مدیران صدا و سیما پخش نمی شود. عادل فردوسی پور بدین مناسبت از مردم و آقای ظریف عذرخواهی کرد. به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی نزدیک به وزارت امور خارجه، آقای ظریف در پیامکی به عادل فردوسی پور گفته است که پخش نشدن مصاحبه برای وی مهم نیست و به او توصیه کرده است که بی جهت درگیر نشود. و سرانجام که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه امروز در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات این وزارتخانه را به بی‌طرفی و رعایت موازین قانونی در بررسی صلاحیت‌ها فراخواند و گفت نباید نسبت به افراد قضاوت‌های نادرست و خارج از معیار قانون اعمال شود و نباید عده‌ای بخواهند بر اساس علاقمندی‌های خود به افراد یا جنایت خاص معیارهای قانونی را نقض کنند. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. احتمالاً اگر به وبسایت ما و دیگر وبسایت‌های خبری فارسی زبان سر زده باشید، خبری رو دیدید که میگه که در ولایت جنوبی هلمند افغانستان گزارش‌ها حاکی از اون است که جنگجویان طالبان در حال تصرف کامل شهر استراتژیک سنگین هستند. سنگین نام این شهر هست در ولایت هلمند. در همین رابطه نسیم شفق، ادیتور سردبیر بخش دری رادیو آزادی مستقر در کابل همراه ما. سلام میکنم به شما آقای شفق.
سلام بر شما و همچنان بر شنونده های محترم رادیو فردا.
آقای شفق، آخرین تحولات مربوط به پیشروی طالبان در هلمند چی هست و آیا سنگین به شکل کامل سقوط کرده؟
خب شما میدونید که استان هلمند از استان ناامن افغانستان در جنوب افغانستان بوده و همچنان یکی از استانهایی است که بیشتر مواد مخدر در این ولایت کشت می شد و مافیای مواد مخدر هم بیشتر عامل جنگ در این ولایت گفته شده. طالبان ادعا کردند که شهرستان سنگین در تصرف کردند، اما مقامات در وزارت دفاع افغانستان این خبر را رد می کنند و می گن که جنگ شدید در شهرستان سنگین ولایت هلمند ادامه داره، اما تأکید میکنند که تا هنوز این شهرستان به دست نیروهای امنیتی افغان است، به خصوص ساختمان ولسوالی یا شهرستان و همچنان بازار سنگین. اما مقامات محلی چیزی که مهم است میگن که اگر توجه لازم به هلمند نشود، ممکن در آینده نزدیک هلمند نیز با سرنوشت شهر کندوز که سه ماه پیش مواجه شد روبرو شود.
آقای شفق، در خبرها اومده است که بریتانیا قراره برای حمایت از نیروهای افغانستان به هلمند مشاور نظامی ارسال بکنه. آیا این تصمیم گرفته شده؟ آیا این مشاوران نظامی وارد افغانستان شدند؟
خب، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که ده‌ها تن از نیروهای هواییش به هلمند رسیده و همچنان نیروهای ماموریت حمایت قاطی در کابل هم تایید میکنند که ده‌ها تن از نیروهای بریتانیوی به هلمند رسیدند. اما اونا تاکیدشان بر این است که این نیروها در جنگ جاری در هلمند سهم نخواهد داشتند، بلکه صرف وظیفه از اونا مشوره دهی و حمایت از نیروهای افغان خواهد بود.
و سرانجام آقای شفق، خیلی کوتاه بفرمایید که آیا برای ارتش افغانستان ساده است که بتونه ولسوالی سنگین رو بازپس بگیره؟
خب، یکی از نگرانی ها همی است که اگر سنگین کاملا سقوط میکنه، پسگیری از او بازکار آسان نیست. اما جنرال مرادعلی مراد، معاون ستاد ارتش افغانستان، او در صحبتهایش امروز با رسانه ها تأکید کرد که سنگین سقوط نخواهد کرد و گفت که کماندو و نیروهای خاص از طریق هوا به شهرستان سنگین رسیده و نگرانی های را رد کرد که گویا شهرستان سنگین کاملا سقوط خواهد کرد.
خیلی متشکرم نسیم شفق، سردبیر بخش دری رادیو آزادی مستقر در کابل.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در جدیدترین اظهارات خود میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده. پیش از این مقامات دولت آقای روحانی گفته بودند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدهی‌های دولت ده‌ها برابر شده و دولت جدید توان پرداخت همه این بدهی‌ها رو نداره. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند بشنوید.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، روز سه‌شنبه اول دی ماه آخرین رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را 540 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. آقای طیب نیا در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رقم بدهی دولت را 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. خبرگزاری فارس به نقل از آقای طیب نیا نوشته است که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت ایران 160 هزار میلیارد تومان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است. اما عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، در شهریور ماه گفت که دولت ایران 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت این بدهی را نیز ندارد. خبرگزاری تسنیم در روز 24 آذر بدهی های دولت و شرکت ملی نفت را حدود 442 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته این خبرگزاری، دولت 100 هزار میلیارد تومان به بانک ها، 90 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و 90 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. در این گزارش بدهی شرکت ملی نفت ایران نیز 162 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. مقامات دولت حسن روحانی بارها دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را متهم کردند که با وجود درآمد بالای نفت، بدهی‌های دولت در دو دوره خود را به ده‌ها برابر افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، بدهی دولت به بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران به چندین برابر افزایش یافته است. در همین حال روزنامه اعتماد پیش از این در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی نوشته بود بدهی دولت به بانک‌ها از 3000 میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد به 72 هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز از 4 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد به 60 هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته بود. کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها میسر می‌دانند. بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش بینی شده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدی در مورد تازه‌ترین اظهارات علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در خصوص میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر رو به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو از امیر خسرو جردی بشنوید.
نهادهای متعددی در ایران در کار قیمتگذاری کالاها و خدمات مداخله می کنند که مهمترین اونها سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست و همینطور سازمان تعزیرات حکومتی. می دونیم که به تازگی قیمت مسافر.
خیلی متاسفم از اشکالی که پیش اومد. اونچه که می شنوید گفتگوی اقتصادی رادیو فرداست با فریدون خاوند.
به دلیل مخالفت نهادهای قیمتگذاری این افزایش معلق شد. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به جلوگیری از افزایش بهای بلیت قطار میگه که با این نوع قیمتگذاری ها سرمایه گذاری سرکوب میشه و به جای شکل گرفتن فضای رقابتی فقط انحصارها بیشتر میشن. ناگفته پیداست که صحبت های آقای آخوندی در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده ها موجب رنجش مسئولان این سازمان رو فراهم آورده و وزارت صنعت جمهوری اسلامی هم صحبت های آقای آخوندی رو نظر شخصی ایشون اعلام کرده.
ولی در ایران هر بار از واقعی کردن قیمت ها صحبت میشه کار به گران کردن قیمت ها میکشه. بلیت هواپیما که گران شد، اگر قرار باشه قیمت بلیت قطار هم بالا بره تکلیف مردم چی میشه آقای خاوند؟
حرف شما در اصل درسته، ولی از طرف دیگه اگر کشور با آفت تورم روبرو هست آیا امکان داره به صورت مصنوعی قیمت بعضی از کالاها و خدمات رو پایین نگه داشت؟ میشه شعار داد در مورد حفظ و یا حتی کاهش قیمت بلیت قطار، قیمت برق، قیمت خودرو و غیره، ولی مگه با شعار واقعا قیمت ها پایین میان؟ در ایران خیلی از نرخ ها مصنوعی و فرمایشی هستند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ بهره و نرخ سوخت و غیره. به علاوه دولت در قیمت گذاری خیلی از کالاها دخالت میکنه و در بعضی موارد تا مرز تعیین نرخ آجیل و میوه پیش میره. روشهای این چنین یکی از بدترین انواع پوپولیسم اقتصادی است که میتونه ساده دلان رو گول بزنه، ولی جز ایجاد پریشانی بیشتر در اقتصاد ملی که دود اون بیش از همه به چشم طبقات محروم میره نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در شرایط فعلی فکر میکنید میشه نظارت بر قیمت ها رو یکسره رها کرد آقای خاوند؟
شاید بهتر باشه این پرسش رو به این صورت مطرح کنیم که آیا اقتصاد ایران میتونه با قیمت های فرمایشی و غیر واقعی از جمله در زمینه ارز و حامل های انرژی از گرداب مشکلات بسیار سنگین فعلی بیرون بیاد؟ به نظر من پاسخ این پرسش منفی است.
گفتگوی فریدون خاوند رو شنیدید با میرعلی حسینی در خصوص سیستم قیمت گذاری ها در ایران. باز هم متاسفم اگر وعده داده شد که قرار است چیز دیگری بشنوید. سپاسگزارم که در این بخش من رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30.